یه استارت زودتر میزد میرسید به توپ و میتونست اینو تبدیل به گل کنه. ما الان در واقع 5 تا موقعیت میتونم بگم بالای 70% موقعیت گل داشتیم که متاسفانه با بی‌دقتی به خصوص برای ریباند. الان
یه چیزی هم که هست،
3 تا موقعیت ریباند ما داشتیم که هر 3 میتونست تبدیل به گل بشه.
نظرتون چی؟ احساس میکنم این عراق بهتر از عراق بازی رفته با توجه به بازی که الان داریم میبینیم، کیفیت بازی داریم میبینیم، یعنی احساس میکنم این مربی امیرحسین خیلی بهتر داره کار میکنه، جوندارتر دارن کار میکنن.
فقط خدا کنه عراقی ها گل نزنن، یعنی گلری که من دارم میبینم. آره سخت
زایی که
هی خودشو
میندازه
زمین.
گل
آره.
من اشاره کنم به اینکه ما اون بازی که 3-0 عراق بردیم، الان یه موقعیت درسته ما دو سه تا بازیکنمونم به جز آقای سردار الباقی بازیکنم ما میتونم بگم ذخیره بودم، نوراللهی هم چرا بازی میکرد
درسته،
ولی عراقی ها 4 تا از بازیکنان مهمشون در واقع اینا هم به خاطر گرفتن ویروس کرونا نیومدن، اینم باید لحاظ کنیم. ولی با این حال عراق به نظر من تیم
خیلی با برنامه‌تر داره بازی میکنه تو اون بازی اصلا،
ولی بچه ما به نظر موقعیت خوبی فراهم کردن که انشالله به گلم برسن.
و این برمیگرده به اون فرصت طلبی دیگه. آقای برمک بفرمایید برادر. به نظر من با دقت داشتین نگاه
بله
می‌کردید.
بله، چون واقعا چهره شاخص بازی تا الان تا دقیقه 30 واقعا دروازه‌بان عراق بوده که تونسته موقعیت متعدد ایران رو مهار کنه و مطمئن باشید این دروازه عراق باز خواهد شد. حالا
نه دیگه این موقعیت تو جای فرستاد آره.
البته بچه‌ها اتفاقی که تو فوتبال اینطوری میفته، البته بچهای ما خداشون همه بچهایی هستن که تجربه این شرایط دارم، بازی وقتی فرسایشی بشه فرصت‌های متمادی پیش بیاد و شما استفاده نکنی نباید رو روح و روان تأثیر بذاره و من امیدوارم که بچه‌ها حداقل نیمه اولو به گل برسن، چرا که اگر با بدون گل بخوایم تو نیمه برن خب عراق میتونه بازی رو مثل همین الان که بسته تر کنه.
من صادقانه بگم یه کری میشه نیمه دوم فکر میکنم با بله. توجه به بازیایی که از ایران عراق
و شرط کجا سخت میشه عراق خب موقع نیمه دوم ایران میاد با تعداد نفرات بیشتر حمله کنه، اون موقع شد
فرصت ضد حمله
به عراق اون موقع خطرناک بشه.
بازیکنان عراق میاد پشت محوطه جریمه ما فرصتی رو فراهم بکنن که برگشت مدافعان ما موقعیت رو از اونها میگیره. یه لحظه هم یه ضربه عجیب و غریب از شجاع خلیل‌زاده به زیر توپ میزنه و نهایتاً توپ یه به سود عراقی ها به بیرون میده. پرتاب رو یاران یک دست سبز پوش تیم ملی فوتبال عراق انجام میدن، به سرعت توپ رو از آخرین نقطه زمینش مجدد بازی سازی رو شروع میکنن، از اونجا در واقع کار آغاز میشه، سنگ بنای حملات از اونجا گذاشته میشه. یه بار دیگه فرصت این طرف برای بچهای ایران، مهدی تارومی نزدیک پرچم کرنر سمت چپ زمین عراق صاحب توپ هست، نگاه میکنه دور اطرافش رو، علی قلی‌زاده رو میبینه اما بله خطا گرفت ازش، چه جایی هم خطا روی علی بخش
بود،
دقیقاً چسبیده به خط 18 قدم عراقی ها سمت چپ و در یک موقعیتی فوق‌العاده این ضربه خطا برای بازیکن ما خواهد بود، کاملا هم درست میزنه پای علیرضا جهانبخش رو. یار تیم ملی فوتبال عراق محمد علی عبود که از دید داور استرالیا هم پنهان نمیمونه و دروازه‌بان عراقی ها که دیوار دفاعیش رو 3 نفره اعلام میکنه که چیده بشه و چارچشمی هم مراقب اوضاع هست، فهد طالب دروازه‌بان آبی پوش تیم ملی فوتبال عراق و موقعیتی بسیار حساس برای تیم ملی فوتبال ایران در 33 دقیقه بازی در نیمه اول که همچنان بدون گل مساوی هستیم و گزارش این دیدار را از طریق شبکه جوان رادیو تقدیم شما دوستان خوب و علاقمندان فوتبال میکنیم. تجمعی از بازیکنهای قد بلند دو تیم داخل محوطه، علیرضا جهانبخش میاد با سامان قدوس و علی قلی‌زاده یه چیزی رو میگه که در واقع تاکتیک تیمی خودمون هست که تو تمرینات قطعا روش کار کردن و همون مورد رو اینجا میگه که لحاظ بکنن در جریان بازی. ببینیم علی قلی‌زاده به توپ ضربه خواهد زد که چپ پاس و موقعیتش بهتره یا سامان قدوس این کارو انجام میده. حالا یه نگاه به توپ، یه نگاه به داور، یه نگاه به دروازه عراق، حالا خود علی قلی‌زاده مستقیم میزنه به سمت دروازه و بالای دروازه با اطراف یک کف دست
خوبم زد. در مورد داور گفتی که بالاخره اونجا بود، داوری داره میکنه و دید به لحظه. من میگم آقا همین شکلی تیزبین باشه و ببینه، نیاز به VAR نداشته باشیم چون نداریم، اگر میاد دیگه واویلا میشه، گرفتار میشیم و اگر هم یه چیزی هست به ضرر ما نباشه امیرحسین، داور هم این شکلی نزدیک باشه. اما خب این ترکیب رو شما دیدیم، به نظر تو 34 دقیقه گذشته نیاز به تغییر داره در نیمه دوم؟
حالا ما یه تغییر در واقع تاکتیکی داشتیم تو جریان بازی 4-5 دقیقه است. من چون آقای بابزه داشت صحبت میکرد ورود نکردم، آقای الان جانبخش کاملا اومده سمت راست و آقای قلی‌زاده رفته سمت چپ.
درسته.
و اینم در واقع این تغییره باعث شده مقدار روند حرکتی ما بهتر بشه نسبت به قبل.
خب یه مقداری احساس میکنم اسکوچیچ زبل شده داره بازی میکنه با سرمربی عراق، درست همین راسته؟ یعنی از این فرصت داره استفاده میکنه.
آره دیگه، یه موقعیت هم اینجا میمونه
برای بچه‌ها سوئیچ کردن. بله این سوئیچ کردن ها باعث برهم زدن تعادل دفاعی تیم عراق میشه.
یعنی به نوعی یه شگرده دیگه.
بله یه شگرده، ولی بازم من یه نقطه گمشده که الان فهمیدید تعویض. ببین من الان هنوز وحید امیری رو خوب نتونستم ارتباط برقرار کنه، یعنی جای شاید مثلا احسان هاش صفی سرلک جای اونجا باشه که بتونن این پاسایی کنن. ما هرچی بتونیم پشت محوطه با این شکل بازی عراق خطا بگیریم و ضربات ایستگاهی بگیریم به نفع تیممون.
به نوعی اونجا پارتنر خوبی نداره.
آره
بازیکنی نداره که کنارش باشه. یه چند
دقیقه جبارم کارت زرد گرفت از داور یار شماره 23 دکی دفاع وسطای تیم ملی عراق هست که به دلیل خطای واضحی که اینجا در 21شون خطا کرد، چلو 23 رو صحبت میکرد. به حال سعد عبدالامیر کاپیتان تیم ملی عراق خطا میکنه. بله همون سعد عبدالامیر کارت زرد نشون میده، راست دوربینای تلویزیونی اشتباهاً تصویر بازیکن دیگه عراقی ها رو نشون دادن. پس کاپیتان تیم ملی عراق سعد عبدالامیر به سبب خطایی که انجام داد در جهان بخش کارت زرد رو گرفته. حالا تو در اختیار کنعانی زاده خودمون، بچه ها آروم آروم دارن به دروازه عراق نزدیک میشن. قلی‌زاده جریانی بازی خیلی خوب عوض میکنه، از جناح چپ بچه های ما حرکت میکنند. امید نورافکن یه لایه میندازه به بازیکن رو در روی خودش، ولی خب از دست میره توپ. متاسفانه پرتاب برای بازیکن ایران هست. همچنان در منطقه راست زمین عراق صاحب توپ هستیم. خیمه زدیم در این منطقه تا ببینیم که به حال میتونیم کاری انجام بدیم یا خیر. رو عقب با 13 خودمون محمد حسین کنعانی زاده در دایره میانی زمین، یه پاس توی عمق، موقعیت برای بازیکن‌های ایران. سامان قدوس داخل محوطه جریمه فرصت داره، یه ضربه چیپم میزنه که باز هم دروازه‌بان عراق توپ رو میگیره. البته بهتر از اینا میتونست کار کنه سامان اگر میدید کنار دست خودش رو، قطعاً شانس بچهای دیگه ما اونجا بیشتر از اون ضربه چیپ آرومی بود که سامان زد. ولی حرکت گلشان حرکت خوبی بود، فکر کنم
حرکت خوبی بود. ولی ببینید من الان اتفاقا برگشتم جای سردار رو تو همین صحنه خالی دیدم. زوج سردار و مهدی جوری شده که اینا چشم بسته هم اینا. من فکر کنم اگر حتی این در از حرکتی که ما دیدیم از سامانم حرکت خوبی بود، ولی من مطمئن بودم اگر سردار بود، چون میدونه تو این شکل هر دو کاتبک میکنن بهم، چون میدونن نمیرن برای تریگ، میمونن عقب و ما این بازیکونی ها تو بازی قبلی دیده بودیم
و اینجا تنها بود دیگه.
و دقیقاً تنها بودیم.
درسته. یه بزرگواری هی داره پیامک میزنه به ما، میگه آقا اگه نبریم نمیریم جام جهانی، در جریان باشی با 4 تا بازی داریم. ما اگر این بازی رو نبریم 3 تا بازی دیگه داریم. اگر ببریم مستقیم
ما یه دو امتیاز میخوایم.
آره
حالا هر بازی او اشتباه کنعانی پاش لیز خورد.
آره.
رفری داخل محوطه خودمون پاش لیز خورد، یه کرنر به قداورده به عراقی ها دادیم که حالا سمت راست دروازه خودمون باید بزنن. در حالی که کنعانی یه مقداری به سبب اتفاقات حاشیه قبل مسابقه به نظر میسه تمرکزش هم آنچنان نی، ولی بالاخره بازیکن حرفه‌ایه و قاعدتا بازیکن‌های کنار دستیش هم بهش این روحیت رو خواهند داد. بچهای ما موقعیتی رو میان از عراقی‌ها میگیرن خوشبختانه، یعنی کرنرشون به نتیجه نمیرسه بازیکن‌های عراق. و در برگشت جالبه به جز دروازه‌بان عراق هر 10 بازیکن دیگه‌شون تو زمین ما بودن در لحظه کرنر. حالا موقعیت اینجا برای بازیکن ما در ضد حمله فرصت برای علی قلی‌زاده، ببینیم زمانشون خواهند زد. بعد جب موقعیتی از دست رفت، این بار هم علی قلی‌زاده متاسفانه از دست میده ضربه‌شو. البته این طالب دروازه‌بان تیم ملی عراق هست که باز هم یعنی آرنر ستاره بیچون و چرای بازی دروازه‌بان تیم ملی عراق بوده. عجب موقعیتی برای آقای پتروویچ، چیکار میکنه با خودش کنار زمین؟ انقدر خودش کوبید به زمین که دیگه
امیر دروازه‌بان حرف تو رو شنید.
آره خیلی
غیرتی شده.
موقعیت مناسبی برای علی قلی‌زاده بود، تک به تک بود دروازه‌بان عراق و در حال گرفت توپ ازش. ببین کرنر رو چه میکنن بچه‌مون و مشخصا سامان قدوس ما 14 ایران، کرنر مورب پشت محوطه 6 قدم و ضربه سری که عزت اللهی میزنه و سلانه سلانه توپ بیرون رفت دیگه. هر چقدرم تلاش میکنه نمیرسه به توپ، تارومی بی خودی خوش نمید خسته کنه.
یه اصطلاحی توی فوتبال برای مربی ها هست، میگن اگه شما یک تیم خیلی خوبی داشته باشی ولی یه دروازه‌بان ضعیف داشته باشی شانس قهرمانی نداری، ولی اگر یه دروازه‌بان خوب داشته باشی و یه تیم متوسط شانس برای قهرمانی.
شما یه احمد رضا عابدزاده داشتین.
بله الان این دروازه‌بان عراق در واقع این تیم مطالعات تا اینجا نگه داشتی با این 5 تا
گفتم دفاعی که خیلی راحت داره باز میشه. بله. یه جاهایی یعنی اون دفاعی نیست که آدم بگه آنه این دفاع رو ازش نمیشه رد شد، یه دیوار بتونیه. من امیرحسین بابازاده اول برنامه گفت یک فرم متفاوتی از گزارش و برنامه رو شما دارید میشنوید از شبکه رادیویی جواب. سعی می‌کنیم بیشتر تحلیل داشته باشیم، بخشای حساسش امیرحسین زحمتشو می‌کشه، همه رو میگه بهمون و اتفاقاتی که میفته آخرش الهی ختمه به خیر بشه، با گل ایران باشه، با برد ایران باشه، ان شاء الله مردم ایران هم لذت ببرن. من فقط جدول رو بگم: ایران 16 امتیاز، کره 14 تا، امارات 6 تا، لبنان 5 تا، عراق 4 تا، سوریه 2 تا. عراق اگر تو این بازی شکست بخوره اولا دیگه باید فراموش بکنه جام جهانی، یعنی
مساوی هم بکنه
اصلا نمیتونه به سومی فکر بکنه، چون الان لبنان، امارات و عراق دارن به سومی فکر میکنن. 6 5 4 که اصلا ایران هم اگر ببره، امیر گفت دو امتیاز اگر بگیریم کلا از این چند تا بازی که داریم مستقیم صعود میکنیم به جام جهانی. فکر میکنم متفاوت ترین جام جهانی، متفاوت ترین صعود ما میشه در جام جهانی. و الان مردم ایران توقعشون اینجا هم رفته بالا، میگن دیگه از مرحله گروهی صعود بکنیم در جام جهانی. خدا وکیلی های فریادچیران، با این تیم توانشو داریم؟
من فکر کنم با توجه به پتانسیلی که از این بازیکن‌ها ما سراغ داریم و بازیکن‌های با کیفیت که در اروپا بازی میکنن، 14 تا حالا تو منطقه هم هستن، من نظرم اینه که ما با یه برنامه‌ریزی خوب، نه با وعد وعید، نه آره، با شعارهایی که داده شد ولی عمل نشد، میشه در واقع یه برنامه‌ریزی خوب کرد و قوره خوبی هم اگه بیفته ما این امکان
داره. من اینکه اون بازیکن بالاخره شارژ روحی نیاز داره، دست های دکتر رئیسی، رئیس جمهور محترم درد نکنه. خب نباید کار بذاریم به اینجا برسه های رئیس جمهور بیا مستقیم دستور بدن آقا جان من سری پاداشا رو بخوب زودتر این کارو انجام میداد. ما متاسفانه همیشه میذاریم دقیقه 90 آقای رئیس جمهور باید بیاد بگه به فریاد برسیم، تازه مسئولین فوتبالی به یاد بیافتن که باید این کارو بکنن.
ببین فدراسیونی که قرار با 1000 میلیارد پول بیاره تو فوتبال، فقط 500 500 50 میلیارد 60 میلیارد از دولت سابق گرفت، آخرایی که داشتن میرفتن نوبخت داد.
بله آقا نوبخت اومده بودن یه شامونه هاری.
آره آیه عزیز خادم این بوده که من این فدراسیون دانش بنیاد میکنم، پول ساز میکنم، بالای 1000 میلیارد ایشون گفته بود من پول میارم، الان فقط دست گرفته که به اینا کمک کن، پاداش بازیکن نمیده، صدا بازیکن در میاد، لباس
بازم شسته میگم میشه. دست های دکتر رئیسی در
بله
بازم که این اتفاق
دست دولت در نکنه
دست دولت. آره یه صحنه اساس
برای ضربه خطا برای بازیکن تیم ملی عراق در فاصله حدوداً 40 متری دروازه ایران و چهره متفکر و نگران آیا دراگان اسکوچیچ در 42مین دقیقه بازی نیمه اول
یکم خوش استایل‌تر هم شده، شبیه مربی های تیم ملی شده. قبول آره، داری اوایل آره، که اومده بود اینطوری نبود.
آره دیگه قشنگ چسبیده بهش آره. مربی تیم ملی یه تماشاگر عراقی هم تو ورزشگاه هست، پرچم کشورش رو داره با چه شور و حرارتی اونجا تکون میده و عجیب غریبه. من متوجه نشدم 3-4 تا لباس بالاپوش، کاپشن و شال گردن اینا پوشیده و با شلوارک اومده. این چه فیلمه متوجه نشدیم. به هر حال ضربه خطا برای بازیکن‌های عراق و ببینیم که از این تاکتیک ایستگاهی چطوری میخوان استفاده بکنن عراقی ها و همچنان منتظر این هستیم که داور سوت و اجازه زدن ضربه رو بده. آقای پتروویچ داره با گلرشون صحبت میکنه، فکر کنم یه تشکر سفت و سخت و یه پاداش اساسی در هر حالتی باید به این دروازه‌بانش
سلام بهش میگه خوب شد آوردیم
طالب. آره واقعا آره. و چون واقعا تا حالا 3-4 بار دروازه عراق رو از تهدید جدی نجات داده. ضربه خطا رو عراقی ها خواهند زد، دیواره دفاعی 4 نفره ما هم تشکیل شده و ببینیم که از این تاکتیک چطوری استفاده میکنن. بشار رسن پشت توپ قرار گرفته، بازیکن سابق باشگاه پرسپولیس، ترجیح میده بازیکن دیگری بیاد و ضربه رو بزنه که سعد عبدالامیر هست که ضربه‌شو میزنه و امیر عابدزاده از او بهتر توپ رو روی خط دروازه کنترل میکنه.
یعنی دستا چسبندگی دستای احمد رضا عابدزاده رو داره ها. یعنی یه ضربگیر خیلی خوبی بود اون زمان اگه یادتون بیاد، ما اون زمان که کوچولو بودیم.
حالا موقعیت طرف داخل محوطه جریمه ما بازی داره خیلی شکل قشنگتری به خودش میگیره نسبت به دقایق ابتدایی، عین یه بازی بسکتبال شده، یه لحظه رو دروازه ما، یه لحظه رو دروازه عراق و حملات عراقی‌ها رو سعی کردیم که یه جورایی جبران بکنیم. این بار هم بچه‌هامون دارن طراحی یک حمله دیگر رو روی دروازه عراقی‌ها تدارک می‌بینن. واسه وحید امیری یه نگاه دور اطراف و توپی که از دست میدن بازیکنای ما، خیلی راحت هم متاسفانه توپ رو واگذار کردیم.
درسته یه بحثی هم که از امیر حسین های فریادچیران هم گفت 10 نفر خودت هم گفتی تو زمین ما بودن یه جای عراقی ها، فقط دروازه‌بانشون تو زمین خودشون بود. من احساس میکنم یکی دو سه جا نتونستیم از این ضد حمله ها استفاده بکنیم، یعنی وایسادیم تو زمین خودمون فقط نگاه کردیم. نظرتون چیه های فریادچیران؟
من اعتقادم که ایران در واقع الان سیستمش چطوری شد که عراق وادار کرد به عقب،
یعنی احساس میکنم الان میخواد خستش بکنه تا حدودی.
عراقی‌ها به نظر من خب نمیتونن اصولا تیمی بالا بازی کنه و چون فشار زیادی رو با تعامل داشت باشن به پرس جلو بکنن، برای همین عراقی اومدن عقب و در واقع فضا رو برای بازیکن ایرانی فراهم کردن و همین فضا باعث شد که یک تو موقعیت داشته باشیم. ولی ممکنه حالا به عکس عراقی‌ها ممکنه حالا ضد حمله برای ما داشته باشن که خطرناکه، باید احتیاط لازم
و نیمه دوم قشنگ این اتفاق میفته که بتونن از ضد حمله خودشون استفاده کنن.
نیمه اول با این وضعیت که داریم یک دقیقه بیشتر نمونده،
آره خب یه دونه کاشته دارن.
من ضربه خطا برای بازیکن‌های ایران در همون فاصله تقریبا 38 متری دروازه عراق و سامان قدوسی که کاملا روی این ضربات مهارت داره پشت توپ قرار گرفت، دیوار دفاعی 4 نفره عراقی ها فاصله 9 و 15 رو هم کاملا رعایت کردن و حالا سوت داور که اجازه زدن ضربه سامان میده میز دورخیز سامان و ضربه محکم مستقیم به دیوار دفاعی عراقی ها و تبدیل به یک کرنر دیگر از منطقه چپ دروازه عراق به همون سعد عبدالامیری برخورد کرد که لحظاتی قبل ضربه خطای این بازیکن و ضربه پشت 18 قدمش رو امیر حابدزاده به خوبی مهار کرد. حالا سامان از میخوام علیزاده جهانبخش پشت ضربه کرنر قرار داره، باز هم درگیری بازیکن دو تیم داخل محوطه جریمه عراق، خود جهانبخش کرنر رو مورب و کوتاه به تیر اول برگشت تو باز بازیکن‌های عراق. یه بار دیگه جهانبخش خودمون میتونه ارسال کنه، همین کارو هم میکنه، یه ارسال خطرناک دیگه و باز هم برگشت توپ از مدافعان پرتعداد عراقی که قائله رو ختم میکنن
و یه ضربه سر دیگه بی هدف. من این داوره رو تازه یادم اومد، این بزرگوارو هی میگفتیم کریستوفر. خب اینجا خیلی نمای نزدیک ازش نگرفته بود. این بزرگوار یه جایی دق داده، مثلا کیروشو دق داده بود، یادتون میاد؟ خیلی یارو دق داده. خب
من یه نکته ظریف در رابطه با این ضربات ایسکای کورنلمون بگم که الان با شکلی که دفاع عراق تو کورنلا وای میسته، ببین اینور ما برونگرا داره میزنه، یعنی از اون ور قلی‌زاده میزنه، از اینور جانبخش. اگر فکر کنم آقای اسکوچیچ این تفکر رو سریع انتقال بده که بتونیم در اون گره بزنیم، فکر کنم مسمر ثمرتر باشه و بچه ها بیشتر یورش میارن و شاید هم خود تو مستقیم بره تو در
اون گره، یعنی کات بیرون پا بزنیم،
یعنی نه یعنی قلی زاده جاشو با جانبخش عوض کنیم، یعنی جانبخش بره از سمت چپ خودمون میشه راست اونو و قلی زاده بیا در راست خودمون چپ خودمون، یعنی به این شکل بزنیم.
درسته. اینو گل بزنید. وحید امیری در راه حرکت یه نیشه پا به توپ میزنن، داورم معتقد به خطا نیست و خود وحید میاد یه کورس میذاره و توپی که از دست رفته رو باری که علاوه وحید امیری که توپی رو که از دست داد رو میاد مهار میکنه، حتی اگر که خطا کنه روی بازی کنه ایران.
یه چیزی که اصلا چه شما کف پاشا این بنده خدا نگی آقا چه شما گرفته فلان و این حرفا، بزنیم به تخته اینجا. وحید امیری انگار برنامه‌هاشو از تیم‌های باشگاهی اروپایی میگیره، انقدر بدنش آماده است، انقدر که اصلا فرق
میکنه. وحید امیری تو این دور از مسواد واقعا خیلی بازیکن،
اصلا انگار تغذیه‌شو از اون طرف میگیره، اون بحث مثلا برنامه‌هاشو از اون طرف میگیره، یه مربی حرفه‌ای اروپایی داره میگه آقا این کارو اون کارو اون کارو انجام بده، چون اولا وقتی بازی میکنه تو باشگاهی یه سر و گردن از خیلی از بازیکن‌های ایرانی بالاتر، یعنی چون رفت و برگشت‌ها کم نمیاره ماشاءالله.
اصلا شخصیت این آقای وحید امیری و رفتارش در خدمت تیم بودن و تمام تلاشش رو در جهت کار تیمی بی‌نظیره. یادی هم کنیم از علی خوشحالی بچه معلوم که با ریاض که ما داخل استودیو نبودیم.
خب ما دیگه نمیتونیم ارتباط، چون حالا من به جای ایشون احساسی نداشتم.
حالا من به جای ایشون به خاطر داوری که انجام داد تو معرفی کرد، من داور استرالیا تو همه صحنه‌ها نزدیک دیدم و فوق‌العاده احاطه داشت به جریان بازی و این خیلی کمک می‌کنه که به بازیکن‌ها بدون تشنج بدون استرس بازیشون ادامه بدن.
یکی اینکه سابقه خیلی خوبی داره، دو اینکه امیر حسین دوستان همین به جام جهانی دارم فکر می‌کنم، به قطر دارم فکر می‌کنم، یعنی اینجا ویترینه دیگه، یعنی بهترین‌ها انتخاب میشن.
بله، یه ضربه خطا هم برای بازیکن‌های ایران در آخرین لحظات نیمه اول 45 دقیقه تمام شد، 3 دقیقه وقت تلف شده رو داور اعلام کرد که از اون 3 دقیقه فقط فکر کنم 15 ثانیهش باقی مونده، یعنی
ضربه آخر
عملاً آره میشه آخرین موقعیت ما، ضربه خطایی که از منطقه راست محوطه جریمه عراق بایستی که ما بزنیم و ببینیم که از این تاکتیک بچه‌ها چطوری استفاده خواهند کرد، ببینیم آیا آخرین موقعیت ما در نیمه اول رو بچه‌هامون میتونن تبدیل به گل بکنند یا خیر، که امیدواریم اینطور باشه. خود قدوس پشت ضربه خطا قرار گرفته و یه نگاه میکنه داخل محوطه جریمه عراق رو ببینه کی در موقعیت مناسب تر قرار داره. حالا خود سامان یه ضربه مورب و خطرناک رو میزنه و مشت طالب دروازه‌بان عراقی ها که توپ رو از محوطه جریمه شون موقتا دور میکنه و سوت پایان تمام. نیمه اول رو هم به صدا در میاره داور استرالیا یا نیمه اول بازی تیم‌های ملی ایران و عراق بدون گل مساوی در ورزشگاه آزادی تهران.
درست، حالا یه بحثی هم در مورد نیمه اول می‌کنیم، بریم برگردیم، خیلی حرف داریم امروز. بسیار خوب. We'll be right back.
از قفس نیست، که جز در هوایت نفس نیست، که زیباییت در سرشت است، که خاک تو خاک بهشت است. جهان زیبایی من که تماشای من عشق و هورای من ایرانی را، روز تو باشای من خونه مستانه من که توی خانه من ایرانی را.
درود بر همه شما، خیلی مخلصم، شب شما بخیر باشه. باز هم میگم در صورت صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی تا ساعت 22 ما اینجا برای شما ویژه برنامه داریم.
امروز تیم ملی فوتبال ایران در آستانه ششمین صعود خودش به جام جهانی قرار داره، اما ایران سفر خودش رو در جام‌های جهانی از کجا آغاز کرد؟ اولین حضور جدی ایران در مقدماتی جام جهانی برمیگرده به مقدماتی جام جهانی 1974. در اون دوره ایران مقتدرانه از گروه صعود کرد و در بازی پلی آف در مرحله نیمه نهایی به استرالیا تیم اول گروه دوم برخورد کرد و بازی رو به این تیم واگذار کرد. این برد برای استرالیا مقدمه اولین صعود اونها به جام جهانی شد. در اون دوران آسیا تنها یک سهمیه داشت و سهمیه‌ای دوره بعدی یعنی جام جهانی 1978 در آرژانتین مال ایران بود. ایران مسابقات مقدماتی رو در مرحله اول با همگروه شدن با عربستان و سوریه و عراق آغاز کرد. عراق از مسابقات انصراف داد تا رقابت بین سه تیم دیگه جریان پیدا کنه. عربستان که در سالهای ابتدایی کسب قدرت در آسیا بود، هنوز حریف جدی برای ایران به حساب نمی اومد و در مجموع بازی رفت و برگشت از ایران 5 گل دریافت کرد. و در ادامه هم ایران با پشت سر گذاشتن سوریه از گروه سوم رقابت‌ها به عنوان صدرنشین به مرحله بعدی صعود کرد. در مرحله بعدی 5 تیم برتر آسیا تو اون دوره باید در مورد نحوه چینش مسابقات تصمیم گیری می‌کردند. تیم‌های ایران، استرالیا، کویت، کره جنوبی و هنگ کنگ برای اولین بار مسابقات رو صرفاً به صورت گروهی و بدون پلی‌آف برگزار کردند. هر تیم 8 بازی رفت و برگشت بعد انجام میداد و تیم اول گروه مستقیماً به آرژانتین می‌رفت. ایران بدون باخت و تنها با 2 تساوی تیم مقتدر گروه بود. مدعی بعدی هم تیم کره جنوبی بود که اونها هم تنها با 1 شکست بعد از ایران قرار گرفتند. تیم کویت هم که از قدرت‌های اون دوره آسیا به حساب می‌اومد، حریف جدی برای ایران نبود. همه اینها مسیر صعود تنها تیم آسیا برای جام جهانی 1978 آرژانتین رو فراهم کرد و ایران با گل غفور جهانی مقابل استرالیا اولین صعود خودش رو به جام جهانی در تهران جشن گرفت.
برای ایران، 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 برای ایران،
ایران در اولین جام جهانی خودش در آرژانتین با تیم هلند، پرو و اسکاتلند همگروه شد که بازی اول مقابل هلند پرمهره اون دوران رو 3-0 واگذار کرد و در بازی دوم مقابل اسکاتلند شگفتی آفرید و این تیم قدرتمند رو متوقف کرد. و اما در بازی آخر مقابل تیم پرو که از آماده ترین تیم‌های آمریکای جنوبی به حساب می اومد، سنگین ترین شکست تاریخ خودش رو در جام جهانی تجربه کرد، یعنی شکست 4-1، اون هم در روزی که بازیکنان ایران نمایش خوبی داشتن. سفر ایران در جام جهانی از این نقطه آغاز شد و امروز تیم ملی ایران به عنوان یکی از مدعی‌های آسیا در آستانه صعودی بی‌دردسر به جام جهانی 2022 قطره، به امید ششمین صعود ایران به جام جهانی.
درود بر همه شما، خیلی مخلصم آقای فریاد چینا، خسته نباشین. آقای برمک خسته نباشید. امیر حسین هم میاد در ادامه در کنار ما خواهد بود با گزارش بازی. بازم بگم این ورزشگاه رو آدم میبینه، حتی شده 10,000 نفر، 12,000 نفر، آدم لذت میبره. اومیکرون هر سویه‌ای که میاد دیگه ریشه کم بشه، این ورزشگاه پر بشه، این افرادی هم که رفتن ورزشگاه تو رو خدا رعایت بکنی. الان که صدای ما رو نمیشنون، ولی در ادامه حتی باشگاهی هم میخوایم بریم ورزشگاه مراقبت بکنیم، مثل همون بازی نشه یه زمانی یکی دو سه ماه قبل اومدن ورزشگاه رو باز کردن، همه رفتن اونجا، بعد تصاویر خیلی بدی هم دیده شد متاسفانه که اون برنامه تلویزیونی، بازم میگم نباید این کارو انجام میداد بنده خدا جوون 17 18 ساله آبروش رفت. حالا همه اونا به کنار، ما قراره در مورد حس و حال خوب صحبت بکنیم و ایشالله یک نیمه دوم متفاوت و اتفاقاتی که میتونه بیافته. آی فریادچی را نیمه اول کلی چطور دیدیم؟
خدمتتون عرض کنم در واقع فوتبالی که ارائه شد توسط تیم ملی عراق و به نوعی تحمیل کردن بازی مالکانه تیم ایران باعث شد که ما 7 موقعیت توسط بازیکنامون به وجود بیاریم. بعضیاش ترکیبی بود و بعضیاش هم که میتونست توالت ریبان و شوتایی که زده شد به گل تبدیل شد.
و دوست داشت اصلا 100% گل بوده.
بله، موقعیت های بخوست تک به تک آقای قلی‌زاده و حتی خود آقای سامان قدوس که نواخر میتونست در واقع محکمتر بزنه. درسته. تو ریبان تحت موکه مستقیم بره تو گل، خواست چیپ بزنه که اون موقعیت هم تبدیل، کاش اون رو ضربه میزد برمیگشت.
عراقیان اونجا رو صادقانه حالا خودخواهی نمیکرد.
بله.
البته خب اون مهاجم پشتیش هم طارمی نرسیده بود که آقای برمک هم اشاره خوبی داشت. سردار آزمون و طارمی خیلی خوب هم دیگر رو تو
بله،
زمان پیدا می‌کردن.
واقعا یه زوج بی‌نظیر شدن، زوج طلایی تیم ملی شدن. منو یاد خود عزیزی و آقای دایی میندازن.
اصلا قبول دارین انگار تو 6 قدم جای سردار آزمون امروز خالیه. دقیقا. نیست تو اون موقعیتایی که قرار میگیره همیشه نیست.
دقیقاً اگه ایشون بود قطعا شرطتون بهتر بود. ما خوشبختانه تو اون فاز الان آقای کریم انصاری داریم، کابر رضایی داریم که میتونه هر کدوم از اینا در واقع مشکل تهاجمی تیمو حل کنه.
یعنی شما میگید امکان تغییر هست در نیمه دوم؟
100% من احساس میکنم که آقای کریم انصاری و حتی کابر رضایی هم میتونه بیاد تو بازی جریان بازی کمک کنه. من استنباطم اینه که ما 7 موقعیت در یک نیمه موقعیت‌های بعدی نیست
قابل توجه.
اگر قطعا ما میزدیم دیگه عراق به این شکل دفاع تو مطلق دفاع نمی‌کرد. وقتی ما بهشون اجازه دادیم، تو که آکروش اشاره کرد، بعد از 10 دقیقه اول عراقی‌ها در واقع 2-3 موقعیت داشتن که در مجموع 3 موقعیت داشتن که دو تا شاغای آبزرگی فکرشم که رب بیرون. بر صورت بازی به نظر من بدی نبود، ولی بازی کیفی که ما از نظر تاکتیکی ما بخوام بگیم، ما کار ترکیبی و کار تاکتیکی تیمون رو
چند درصد فکر میکنید اون سردرگمی آی برمکون سردرگمی قبل بازی؟ بالاخره اسکوچیش هم بنده خدا مونده بود، طارمی میرسه، سردار میرسه، شیطنتی که باز هم میگم زنیت خودش انجام داد که بعد مشخص شد واقعا کارشکنی و شیطنت بوده و باز هم میگم الهی برخورد بشه، الهی امیدوارم واقعا برخورد بشه تو این قضیه. و اینکه احساس میکنم این سردرگمی یه ذره مربی رو اذیت کرد، شاید این عدم هماهنگی تا به اینجایی که ما دیدیم به اون دلیل باشه. نظر شما چیه؟
من قبل از داره که یه سلام عرض دادم آقای خسروی داشته باشم که ما با آقا نادر بیرون بودیم و شما از جانب ما
بله زنده باشید.
یه مورد در رابطه با وحید شما گفتید امیری در رابطه با بدنسازی، اینو ما باید بگیم که واقعا